بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تحدی در قرآن رو پیگیری می کنیم با آیات دیگری از کتاب خدا و انشاءالله اگر که توفیق باشد به نظرات دیگران هم در این باب اشاراتی خواهیم آورد، البته نه در این جلسه، در جلسات بعد ان شاء الله. در آیات 21 و 22 سوره فرقان مردم درخواست تنزیل ملائکه می کنند از پیامبر که اگر این پیامبر هست چرا فرشتگان بر او نازل نمی شوند و به جای اینکه از ما کمک بخواهد چرا از فرشتگان کمک نمیخواهد و خدا فرشتگان رو به یاری او نمیفرستد. و قال الذين لا يرجون لقاءنا، آیه با عبارت خیلی جالبی شروع میشود، لا يرجون لقاءنا، یعنی کسانی که امید ندارند که ما را دیدار بکنند چنین سوالی را مطرح می کنند. پس اگر کسی نه در زبان بلکه در رفتار طوری عمل بکند که پیامبر را تنها بگذارد، دین خدا را و کتاب خدا را تنها بگذارد و همون اندیشه ای که مخصوصاً در شیعه رشد کرده است که ما باید بنشینیم، ما مسئولیتی نداریم، شخصی به اسم امام زمان خواهد آمد و او خودش کتاب خدا رو منتشر خواهد کرد و او عمل خواهد کرد و به ما مربوط نیست، یعنی کسانی هستند که منتظر نزول فرشته هستند، به عنوان یه فرشته است، یه ملک، و این یعنی این که این اعتقاد یعنی که ما معاد رو قبول نداریم، لقاء خدا رو قبول نداریم. الذين لا يرجون لقاءنا، امید به دیدار ما ندارن. اونها چه گفتن؟ اینها گفتن لولا انزل علينا الملائكه، چرا فرشتگان بر ما نازل نمیشن؟ بیان فرشته ها بیان پایین از آسمان. او نرا ربنا، بیا این که ما پروردگارمون رو همینجا ببینیم، ما میخواییم خدا رو ببینیم. خدا جواب میدهد که این اندیشه ناشی از استکبار است، خود بزرگ بینی. اگر کسی در برابر خلقت و آفرینش و خالق متواضع باشد و عبادت او عبادت از روی اخلاص باشد، اون چنین انتظاری نداره. بنابراین طرح این سوال از روی استکبار است. لقد استکبروا فی انفسهم، اینها در درون خودشون رو خیلی بزرگ میبینن، خیلی برای خودشون اهمیت قائلند که مطالباتشون از خدا فراتر است از حجم و اندازه خودشون در نظام آفرینش. یعنی به خاطر اینکه ایشان ایمان بیاورند خدا باید نظام اسباب رو به هم بزنه، میشه استکبار. تو اگر خدایی، بله، من امروز و دیروز و پس پری روز و اینها نماز خوندم، از تو هم که خدایی خواستم که این کار ما رو درست بکنی، حالا که درست نکردی نماز هیچ، نماز رو خوندیم که کارمون درست بشه. یعنی چی؟ یعنی استکبار، یعنی من فراتر از اراده تو هستم، من اراده کردم که مشکلم حل بشه، تو که خدایی باید تسلیم اراده من باشی، حالا که نشدی برو پیکاره، چه نمازتو بخونم. از این جهت میگه لقد استکبروا فی انفسهم، بر درون خودشون اینها خودشون رو خیلی بزرگ احساس کردن، و اتو عتوبن کبیرا، و سرکشی کردند، سرکشی بسیار بزرگی. من نمیدونم چطور میشه قرآن رو به این مردم مسلمان حداقل تفهیم کرد که شاید خود نماز هم یه نوع سرکشی باشه، که ما میام توی نماز میخونیم، اگر بریم توی دل نمازمون که اینو بر چی داریم میخونیم، چرا میخونیم، ببینیم طغیان و سرکشی در برابر نظام آفرینش است. یوم یرون الملائکت لا بشرا یوم اذن للمجرمین، اما اون روزی که فرشتگان را میبینند دیگر نمیتوان گفت بشارت باد بر مجرمان. یه در اون روز برای مجرم مفرقی نیست. اون روز میاد که فرشتگان رو میبینند. و این بحث رؤیت ملائکه یا رؤیت خدا، اینا رو من در مبحث قیامت بهش پرداختم، و اگر مطالبی هم مونده باشه چون بحث قیامت تمام نشده، انشاءالله در اونجا به این مطالب پرداخته خواهد شد. و یقولون حجرا محجورا، مفسران روی این آیه این یقولون رو تردید کردن روش، که آیا ملائکه میگویند به مجرمان که حجرا محجورا، یا مجرم ها به خودشون میگن؟ در هر حال نتیجه یکیست. نتیجه این است که در اون روزی که فرشتگان دیده میشوند، مجرمان در حالت هجران محجورا، یعنی بروید کنار و شما دیگه محجورید، یعنی اصلا دیگه با خدا و رؤیت خدا و ملاقات خدا و بهشت و اینها شما رو کاری نیست. اما این که فرشتگان میگویند، این ارجح، و مرحوم پدر هم این قول رو قبول کرده بودند که فرشتگان وقتی که مجرمان فرشتگان را میبینند، فرشتگان به اونها میگویند که هجران مهجورا، دیگه لا بشرا یوم اذن للمجرمین، امروز روزی نیست که به مجرمها بشارت داده بشه، بلکه به اونها گفته میشود که برید کنار، برید در وادی که بودید، در همون جا باشید. در همون سوره فرقان آیه 32، نار خواهش میکنم خیلی دقت بکنید، نار مطالب عمیق قرآنه و خیلی مهمه. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اونهایی که کافر شدن میگویند که چرا قرآن یه دفعه توی جمله یک بار جملتن واحده نازل نشده؟ چرا یه دفعه نایمد؟ اگه این پیامبره باید منتظر بشینه وحی بیاد و آیه بیاد و این رو حالا بگه اون رو نگه؟ نه، خدا جواب میده که دلیل ما چیست که جملتن واحده نازل نکرد. کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، ما این کار کردیم و کذالک، یعنی این روش رو اتخاذ کردیم که تدریجا نازل بکنیم، لنثبت به فؤادک، تا اینکه این در دل تو در فؤاد تو تثبیت بشود، یادت نره، این حالا نازل میشه تو ذهن جاگیر بشه، به مردم بگی تو ذهن اونا جاگیر بشه، مرحله بعد. و الا این نبوده که حالا پیامبر نتواند همه قرآن رو بگه. برای اینکه در آیه دیگری هم که میگوید من قبل ان یقضا الیک وحیو، تا اینکه وحی بر تو نازل نشود تو بر زبان خودت قرآن رو جاری نکن. بنابراین مرحله و زمان ابلاغ وحی را خدا تعیین می کرده به این دلیل. جواب ها خیلی ساده است، یعنی قرآن دنبال این نمیره که جواب های خیلی پیچیده. جواب هر جایی مطرح میشه سوالی از کافرها، معاندها، مخالفها، با یک عبارت بسیار ساده جواب میده، چون نمیخواد یه مسئله خیلی عمیق و مهم را مثلا بگه که شما اگر این رو بفهمید، اون رو بفهمید، اون رو بفهمید، اون وقت این رو میفهمید. نه، یه جواب خیلی ساده و روشن و شفاف را مطرح میکنه. همین مطلب رو در آیات سوره انعام داریم، از آیه 4 تا آیه 11 که دقت میفرماید. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. هیچ آیه از آیات پروردگارشان نیامده است جز آن که مخالفان، کافرها، اونهایی که نمیخواهند ایمان بیاورند، از این اعراض کردن. اعراض هم عمل نکردنه، یعنی اگر کسی هم پذیرفت که این قرآن کتاب خداست و عمل نکرد، اعراض کرده. فرق میکنه بگه من قبول دارم و عمل نکن. حالا مثال های ساده من میزنم، مثل همیشه ما دعوت بکنیم از 10 نفر، 1 نفر، 2 نفر، 100 نفر که شما نهار تشریف بیارید منزل ما، یا نهار تشریف بیارید فلان رستوران، بعد این مهمونا بیان بنا تو خونه هیچی پخته نشده، یا اینکه تو اون رستورانی که دعوت شده اون کسی که دعوت کرده خودش حضور نداره، از خبری نیست، این اعراضه. حالا این دعوت چه فایده داره؟ اثری داشت، اثر مثبتی داشت، اثر تخریبی داره. همه معترض میشن، خب این چه کاری بود؟ حالا ما بیایم قرآن رو بپذیریم، بگیم اهل این کتاب هم هستیم و عمل نکنیم، همین آیه است که میفرماید هیچ آیه‌ای نیامد جز این که اعراض کرده. یا آیه دیگری که شاید بارها براتون تلاوت کردم، که خدا اظهار تأسف میکنه. جالبه، خدا قصه میخوره به حال بندگان که یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من آیت الا کانوا بها یستهزئون. به حال بندگان افسوس، حسرت که هیچ آیه ای نیامد بر اونها جز اینکه مسخرش کرد، مورد استهزا قرار داد. فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، همین که حق بر اونها آمد تکذیبش کردن. و تکذیب هم عملی است، مثل همونه، این لازم نیست به زبان انسان بگوید من قبول ندارم، همین که عمل نکرد یعنی قبول نداره. قرآن رو توی تاقچه بگذاره، توی بخشه ترمه بگذاره، نمیدونم در جلد طلا بگذاره، این طرف اون طرف ببره، ولی به مفادش عمل نکنه، این که این حق براش آمده لما جا اهم، اما تکذیبش کرده، گفته اینا دروغه. خب از هر کسی، از مخصوصا شیعیان بپرسید که این کتاب چی توش نوشته؟ نمیدونه. و حقیقت قضیه اینه ها، که اگر بپرسید که مثلا این عبارت در کدام دعاست، بلافاصله میگه دعا ندبه. ممکنه معنیش هم ندونه، ولی اینقدر به گوشش خورده که این میدونه این عبارت تو کدوم دعاست، میگه دعا کمل. اون عبارت کجا؟ زیارت عاشورا. من اینا رو نمیخوام رد کنم، ولی میخوام بگم که چه اتفاقی افتاده است که پیامبر اسلام را با قرآن معرفی کرده، ولی حداقل در میان شیعه اون چیزی که مطرحه این کتاب‌های دعاست. آیا این تکذیب قرآن نیست؟ این تکذیب اسمش چیه؟ بیان بگن که تکذیب یعنی چی؟ یعنی همین که گفت من قرآن را قبول دارم، این تأییده؟ قرآن برای همین اومده که آقا ببخشید شما اینجا وایسید کنار دیوار، منم شما رو خیلی قبول دارم، چاکر شما هم هستم، اصلا شما سرور مایید، ما خاک پای شما هستیم، ولی با گلوله میخوام بزنم تو سرتون، نه بزنه بکشه. بله، جز این کار ما با قرآن کردیم؟ و میگه لما جا اهم، همین که مطرح بشه حق تکذیبش میکنه. قبلا هم توضیح دادم که در مورد همین مسائلی که جوانها بهش علاقه من هستن، از جمله این چیزی که هم چند روز بوده، 4 سال پیشم بود، 10 سال پیشم بود، هر روزم هست، به اسم بازی فوتبال. بله؟ این جوان مسلمانه، الان اینجا فوتباله، اینجا قرآنه. میخوام بپرسم واقعا اگر نیامد و نشست فوتبال رو تماشا کرد، این تکذیب قرآن نیست؟ جدیه مسئله. حالا به من بگی تو متعصبی، تو نمیدونم چی، حالا این جوونه برای فوتبال هم نگه، حالا بعد نمازشو میخونه، بعد میاد سر قرآن، این تکذیب نیست؟ این از دیدگاه قرآن، لما جا اهم، همین که آمد، الان اومده، الان این نماز مطرحه، الان اینجا هست، الان اون جلسه قرآن در همون زمانی که فوتبال جلسه تشکیله و قرآن توش مطرحه، لما جا اهم، اگه نعیمت تکذیب نیست؟ تعارف نداره قرآن، جدیه. ما شوخی میگیریم و همون میشه ما یأتیهم من آیة الا کانوا بها یستهزئون، مسخرش میکنه. ول کن بابا، حالا میخوایم فوتبال رو ببینیم، این مسخره نیست؟ مسخره کردن چیه؟ و این عمومیت داره و جدیست. یعنی اگه از من میپرسی، قرآن این رو میگه. حالا اگه خودتون صاحب فتوا هستید، که همه ملت هم صاحب فتوا هستن و همه خودشون فتوا میدن، هممون خودمون در مسائل فتوا میدن، همه درستش میکنیم. آقا خدا هم که اینقدر را سختگیر نیست. به من زنگ میزن آقا فوتبال حرام دیدنش، میگم نه بفرما ببینید، یا حرام نیست، بعدم میشینه. فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. خوب دقت بکنه، ببینید تو اون آیه اتوب سرکشی رو مطرح میکنه، بعد در این آیه تکذیب رو و اعراض رو و استهزاء رو. اون یه اول معرضن، بعد مکذبن، بعد مستهزئن. اخبار این کسانی که قرآن را استهزاء کردند، و استهزاء قرآن یعنی استهزاء نظام عالم، چیزیش نمیگیرید. استهزاء نظام عالم مگه غیر از اینه که قرآن نظام رو تعریف کرده که در نظامی که من به عنوان خالق آفریدم، اگر با دروغ هم پیشرفت کردید بس زیانش رو میبینی، شکست میخوری. حالا برو بمگه سوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، اخبار اون چیزهایی که اینا دست مینداختن بهشون خواهد رسید، یعنی خواهند دید که چه اتفاقی میفته. اما داریم میبینیم ما عنایت نداریم، توجه نداریم. شما بیایید در دل جامعه و ببینید چه خبره. اینم لطف خداست که واقعا مردم میرن میان یه چیزی گیرشون میاد بخورن، برن تو خونهشون بخوابن، دوباره فردا بیان بیرون. واقعا لطف خداست. اگر لحظه این فیض و لطف قطع بشه، نمیدونی چه اتفاقی میفته. و الا جامعه کلن متلاطمه، به هر نقطه‌ای که مراجعه بکنید امکان نداره که با خوشنودی و طیب خاطر برگردید. یه جا رو بگید، یه جا کمترین جا رو بگید. یکی بره خونه برادرش، برادر بره خونه برادرش، با خوشنودی برمیگرده؟ خواهر بره خونه برادرش، بچه ها برن خونه پدر مادرشون، پدر مادر برن خونه بچه ها، بهتر از این مگه میشه؟ یکی رو بگیم با خوشنودی برگرده و نگرانی پیدا نکنه، نه بچهش خوبه، شوهرش هم خیلی خوبه، نوه هاشون هم خوبه، شروع میکنه درد دل کردن که امروز رفتم اداره فلان، امروز رفتم بیمارستان فلان، امروز رفتم نمیدونم مغازه فلان، امروز رفتم گوشت بگیرم، امروز رفتم نون بگیرم، این مشکلات و این مسائب جلوی من بوده. این پدر مادر ناراحت میشن، پا میشن میام خونش. این وضع نیست، نه عذابه. پس او فیعتی هم انباء ما کانو بهی از تحضیم، اینا اخبارشه داره میاد. جامعه آتشه. شما صفحه حوادث روزنامه ها رو ببینید، چه همه قتل، چه همه فساد، چه همه فحشا. اینا عذاب نیست؟ اینا همین اخباری نیست که میگه اگه این کتاب را دست انداختید و مسخره کردید اخبارش بهتون میرسه؟ اینه که برای مسیحی ها نمیگه که. مسیحی ها دارن کار خودش نمیکنن، اصلا با دین ما کاری ندارن که دین ما رو مسخره بکنن. اون وقت توی همین شهر حداقل تا اونجایی که وسعت دید من بوده و اطلاع پیدا کردم، شاید چیزی حدود 500 هزار تومن هزینه شده تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم که دیدم کاغذاشو، که یه کاغذ یه چاپ بکنن که یه مادر و دختری در هلند، مادر قرآن میخونده، دختر موسیقی گوش داده، دختر سگ شده، حالا تو بیمارستان هلند بستریه. هر کسی که این کاغذ را چاپ کند و تکثیر کند، اونم به هر تعدادی چه همه فضا تو بهشت بهش میدن و 1,000,000 هم گیرش میاد پول نقد. ما کار ملت ماست و تازه قرآن رو استهزا نمی کنیم. ما چیه بس؟ حالا اگر روی این کاغذ یک آیه قرآن باشه و اون باشه ویل للمطففین، وای به حال کم فروشان، همه دارن میکنن. اصلا این ما همه کم نفروشیم که شب چیزی گیرمون نمیاد. اینا استهزا نیست؟ و بعد متولیان دین به صراحت و با جدیت این فرهنگ رو تبلیغ میکنن. داره این خوب میدونید درمانش چیه؟ شب عاشورا یا دوحل بزنی، یا زنجیر بزنی، یا شیپور بزنی، یا قمه بزنی، همه اینا درسته. اینا درمانشه. درمان چی؟ درمان فریاد قرآن که ویل للمطففین، وای به حال کم فروش ها. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلاقتحم العقبه. علی رغم اینکه تمام این نعمت ها رو در اختیارش گذاشتیم، از این گردنه نیامد بالا. اما ادراک من عقبه، فکر رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. اینا چیه تو قرآن؟ گردنه است و بیه بالا. اما این سرازیری اونم آسفالت، هر کاری میخوای بکن راحت. تازه شب عاشورام که میری پلو هم بهت میدن. خیلی دین خوبیه. اما برای اینکه سوار یک اتوبوس بشی 10 سال از عمرت کم میشه. به نگاه بکنیم اومد نایمد، نرسیدن، نشد، دیر شد. این چه وضعیه؟ اما نه یک قلم برمیداری یه شکایت بنویسی که چرا اتوبوس تو این مسیر اینطور. همین هفته من تهران بودم، ترمینال یه تاکسی سوار شدم. همین که نشستم حرکت کردم، عجب غلطی کردیم. گفتم چه غلطی کردیم؟ گفت من 7-8 سال ژاپن بودم، ول کردم اومدم اینجا باید راننده تاکسی باشم. گفتم خب حالا تعریف کن. گفت اولش آقا نظم، نظم. من اول رفته بودم، بعد روز اول گفتن که تو میخوای بری فلان جا، اینجا ایسکا وایسا، همون ساعتی که نوشته قطار میاد. مثلا 9:03. چه خودم گفتم مسخره است، یه 3 دقیقه هم حرفه. اون نیست 9. اون نیست 9 رو. اینقدر که دقیق نیست. سر 9:03 رو ساعت 1 ثانیه مونده بود رسید قطار. نظم. پسر برادر خود من، یه برادرش بریستوله، یه برادرش بیرمنگام، از اونجا رفته بود دیدنمون. اونجا میره تو آشپزخونه، سیب پوست بری دستشو میبره، میره درمونگا پانسمان میکنه، فرداش برمیگرده بریستول. گفت من 10 دقیقه اومدم تو خونه زنگ زدن. رفتم دم در که ما از بهداری اومدیم. گفتم برای چی؟ گفت تو اونجا دستت زخم شده، باید میرفتی پانسمان بکنی، نرفتی. نگرانت شدن، آدرس اینجا تو دادن، ما اومدیم پانسمان عوض کن. کافرن ها؟ کافرن. رفتم تو خونه پانسمانش عوض کردن رفتن. وقت اینجا میری بیمارستان، اینا رو کی میکنه؟ همین اعتقاد خراب، همین اعتقاد خراب روی پرستار. با به مریض نرسی برای حسین گریه کن، مریض بمیره تو برای حسین گریه کن. تو میلیارد ها میلیارد خرج بکن. شما این پلاکارد ها رو ببینید توی خیابون ها زدن، عین قبر و کیا فاطمه. بله میلیارد تابلوهایی که من شمردم، فقط شمارش من 2 میلیارد تومان هزینه برده است. عین فکر رو کیا فاطمه، عین کتاب ابی کیا فاطمه، کتاب پدرت کجاست فاطمه؟ اینا که خبری نیست، اینا مسخره کردن قرآن نیست، این آیات ها، تفسیر آیات دارم براتون میگم. اگر قبر فاطمه قرار بود پیدا باشد، آیا امیرالمومنین اینقدر جرأت نداشت که این قبر رو آشکار بکنه؟ این علی که میگید با یه انگشت در خیبر رو تابوند و 1000 متر اون برتر انداخت، جرأت نداره که قبر زنش رو روشن بکنه که اینجاست. چرا نکرد؟ و آیا این تو دهنی العیاذ بالله به مولا امیرالمؤمنین نیست که تو جرأت نداشتی قبر زنتو نشون بده؟ حال ما دنبالش میگردیم. و این که سر پل فردوسی و آذر و فلان و فلان بزنی قبر پیدا میشه؟ ما چه ملتی هستیم؟ اینا استهزای قرآن نیست؟ حالا یه آیه قرآن همین، ویلون، یه برای پل فردوسی بزن ویلون للمطففین، یه برش بزن ویلون للمکذبین. بعدم زیرش بنویس عبور از چراغ قرمز کم فروشی است. عبور از چراغ قرمز دروغ است، امکان نداره یه چراغی سبز بشه و ماشین وسط چهارراه نباشه. این چه ماشینایی هست؟ اینه که از قرمز سبز قرمز شده و میان ما بریم. اون وقت میبینیم اصلا 30 ثانیه 40 ثانیه است چراغ تو سبز، نمیتونی بری. چرا؟ اون ماشنا وسط هم. اون وقت فکر میکنیم اینا بازخواست الهی نداره. بازخواست الهیش همین توسریست که دنیا به ما میزنه. اون وقت فکر میکنیم اینا بازخواست الهی نداره. بازخواست الهیش همین توسریست که دنیا به ما میزنه. همینقدر که به ما میگوین شما مردمان وحشی هستید، همین عذابه. اینا رو قبول نداریم، میشه تکذیب قرآن. علم یرو کم اهلکنا، ببینید میشه سر چی؟ اهلاک. علم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. من بازم میگم هیچی نمیتونم بگم، چون که میگم قرآن خیلی زیبا و خیلی جدی است. ما بصیرت نداریم. آیا نمیبینن کیا؟ همین هایی که اعراض کردند و همین هایی که عطوف کردند و همین هایی که تکذیب کردند و همین هایی که استهزا کردند، آیا نمی بینند که چه همه ما هلاک کرده این قرنهای قبل از ایشان را؟ قرن طول مدت عمر طبیعی یک نسل را در زبان عربی میگن قرن. از این جهت هم شما میبینید در لغت مینویسه قرن 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال. ولی اصطلاحاً عرف پذیرفته است که به 100 سال بگه یک قرن. حالا قرن هرچه باشه، قرآن میگه آیا اینا نمیبینن که ما چه همه نسلهای پیش از ایشان را هلاک کردیم و اونها را قدرتی داده بودیم؟ مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، اون چیزا و قدرتی رو که به شما ندادیم اونا داشتن. بله، یه ذره دقت میخوام. آیا بنده ای که مستهزئ و مکذب قرآن هستم و از آیات الهی و وعده هایی که داده است اعراض میکنم و در این عصر هم هستم، آیا قدرتم از شاهنشاه آریامل بیشتره؟ تمکنم بیشتره؟ ارتشم بیشتره؟ چیم بیشتره؟ به چیم مینازم؟ نمیبینی چه بلای سرش اومد؟ چه نمیخوام پند بگیرم؟ نه، اون کافر بود، اون مثلا شراب میخورد. روایت از پیامبر اکرم در کتاب مبانی حقوق مراجعه بکنیم. پیامبر میپرسه از اصحاب که الا اخبرکم به شر الناس، آیا شما رو خبر بدم به بدترین مردم؟ بلا یا رسول الله. حالا دیگه عربیش اگه بخوام بخونم وقتتون رو میگیرم. میگه که شرابخوار، بعد میگه آیا به بدتر از شرابخوار شما رو خبر بدم؟ دروغگو. بدتر از اون رو خبر بدم؟ کم فروش. بدتر از اون رو خبر بدم؟ یکی یکی همه این گناهان رو میگه. میگه میخواید بگم که بدتر از همه اینها کیست؟ کسی که دینش را به دنیایش بفروشد. از شراب خور بدتره، از دروغ خور بدتره، از زنا خور بدتره، از همه اینا بدتره. پیامبره ها؟ وقت میگیم بله شاه شراب میخور. پیامبر میگه از اون بدتر تویی که دین را به دنیا میفروشی، تویی که دین را ابزار میکنی که با این دین به اونجا برسی. کی ابزار میکنه؟ ببینی تو جامعه اینهایی که نزدیک میشن به نهادهای قرآن، به نهادهای قدرت با ظاهر سازی ریش بذاره و تسبیح و عقیق و فلان و فلان که به اونجا برسه، این ابزار کردن دین نیست؟ نه، چون جلوه های دینی پیدا کرده اینا، حالا فعلا از این استفاده میکنه. تو مسجد بری نماز بخونه، در حالی که اعتقادم به نماز نداره. ما از آسمان بر اون اقوامی که هلاک کردیم مدرار، نعمت به سرعت بر اونها میریخت. مدرار بود. در اصلا شیر رو، پستان گاو رو که میدوشن و این میپاشه، یه دره این پرشیر که باشه میپاشه. وقت مدرار یعنی تو با فشار و با این پشتکار این نعمت بر اینها نازل می شود. اینا اونا رو داشتن، اون نعمت ها رو داشتن. و از زیر پایشون هم جوی های آب جاری بود، یعنی از زمین و آسمان برشون نعمت می بارید. اما فاهلکناهم بذنوبهم، به خاطر گناهانی که مرتکب می شدن ما اونها رو هلاک کردیم. گناه، هر چیزی که بهره‌وری از نعمتهای الهی رو خدشه‌دار بکنه یا نظام الهی را مورد بی‌توجهی قرار بدهد، این اسمش ذنب. اسمم نمیگه ها، دقت بکنید، ذنب درجهش خیلی پایین تر از اسمه. اسم گناهیست که در قرآن براش عذاب قائل شده، ولی ذنب تأخیراته، یعنی یه کار از امروز به فردا بیندازه، عقب بندازه، عقب بندازه تا از زمانش بگذره. این ذنبه، این موجب هلاک میشه. یه مثال ساده بزنم، ببخشید من مثالم خیلی ساده و معمولی است. من اتومبیلم یه اشکال جزئی پیدا میکنم، اینو نمیبرم اصلاح بکنم. فرض بگیرید که مثلا باد یه چرخش درجهش کمتر از اون یکیه، من میفهمم که این مال این باید ماشین یه دست میکشه، مثلا معمولا اینطوریه، یا یه دست اندازها یه طور دیگه اون چرخ واکنش نشون میده، میفهمم مال اینه، نمیرم درست بکنم، میرم مسافرت، این چرخ میترکه، ماشین واشگون میشه. این زنبه ها، این زنبه، این تأخیر، اینه باید امروز درست میکردم نکردم، عذابش رو میگه. یه سیم برق توی خونه زرگی مثلا شما بگید که مثل اینکه فاسد شده، خراب شده، این ممکنه اتصالی پیدا بکنه، عوض نمیکنه، اتصالی پیدا میکنه، خونه را آتش میزنه. این زنبه. حالا اینو بیارید در سطح جامعه، در سطح رفتارها، ببینید قرآن چه ملتی رو میخواد تربیت بکنه که توی این دنیا نظم اگر نکردی آسیبش رو میگه. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین و امتها و نسلهای دیگری رو بعد از اونها ایجاد کردیم. و این طبیعی است، شما میبینید الان نسل بشر هم تو پشت سر هم میاد، ولی اون کسانی هم که ظلم کردن، کفر ورزیدن، تجاوز کردن، دروغ گفتن، از آیات خدا اعراض کردن، اینها هم رفتن و نیستن. چرا میگه و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین؟ برای اینکه به ما توجه بده که شما قرن بعدی هستید، اونا رفتن شما آمدید. شما اگه مثل اونا باشید همین بلا سرتون میاد، هلاک میشی، نسل بعد میاد. اگه نسل بعدم تربیت نکرده باشید اون هم هلاک میشه. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.